قلب فرهنگی. برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوندی که رحمتش بسیار و مهربانیش همیشگی است. خانم ها، آقایان، درود بر شما و ظهر آدینتون بخیر. از شبکه رادیویی فرهنگ با شما هستیم و اینجا قلب فرهنگیه. مانند جمعه های پیشین، در قلب فرهنگی نماز جمعه رو موضوع بحث خودمون قرار دادیم. و آرزو میکنم تا یک ساعت پیش رو همچنان همراه ما بمانید. طبق روال معمول در این برنامه بخش‌های متنوعی داریم، ارتباط‌های گوناگون که از شما عزیزان دعوت می‌کنم تا بایان همراه ما باشید و راه‌های ارتباطی هم خدمتتون اعلام می‌کنم. دو شماره آشنای 220-485 و 220-588-0 همینطور سامانه پیامک 30558 راهاییست که در اختیار شما قرار دارد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند جمعه روزی است که خداوند همگان را در آن جمع کند، پس هیچ مؤمنی نیست که در آن روز به سوی نماز جمعه رود مگر اینکه خداوند روز قیامت بر او آسان گرفته و دستور می‌دهد که او را به بهشت ببرند. در همین لحظه ارتباط تلفنی داریم با جناب حجت الاسلام سید سعید حسینی، نماینده ولی فقیه در کاشان و امام جمعه محترم کاشان، که خدمتشون خیر مقدم میگم. جناب حسینی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون.
ارادت عرض کنم جناب حسینی، ابتدا میخواستم لطف کنید درباره مضمون خطبه های امروز حضور شنوندگان توضیح بدین که اگر پرسشی پیش آمد حتما مطرح میکنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله ایام مبارک باشه بر همه شما و شنوندگان عزیزمون. خطبه ها همونطور که مستحضر هستید از دو خطبه اول و دوم تشکیل میشه. خطبه اول عبادی هست، خطبه دوم سیاسی. منتها در هر دو خطبه توصیه به تقوا وجود داره.
بله.
ما امروز 49مین خطبمون در کاشان هست از زمانی که رهبر معظم این حکم رو برای حقیر صادر فرمودن، لذا متناسب با خطبه 49 از محضر صحیفه سجادیه به عنوان توصیه به تقوا استفاده میکنیم. میرسیم به دعای 49. یک خطشو میخونیم با هم توضیح میدیم که امام سجاد علیه السلام در دعای 49 عرضه میدارن به خدای متعال که خدایا فکم من عدو انتبا علی سیف عداوته، چه بسیار دشمنانی که شمشیر دشمنیشون رو بر من کشیدن و شهر ولی غبت مدیته، خنجر کینشون رو به سمت ما تیز کردن. تا میرسه به اینجا که خدایا تو میدونی من ضعیفم و حتی از انتصار و مدد جستن هم عجز دارم، لذا توی خدا نسبت به اون کسی که با من قصد محاربه و دشمنی رو داره تو ابتدعتنی به نصرک، تو ابتدا منو یاری کردی و شددت عذری، کمر من رو تو محکم کردی به قوتک، ثم فللت حده، تیز کردی اون تیغ دشمن رو کند کردی. این عبارت ها به انسان قدرت میده که آمریکا، اسرائیل، منافقین، وهابیت، این کسانی که الان مسمومیت ها رو دارن انجام میدن، هر چقدر قوی باشن اما در مقابل قدرت خدای متعال هیچن، هیچ. بعد میرسیم به محتوای خطبه اول. آیه 42 بقره به ترتیب از روز اولی که من شروع کردم یه آیه مطرح میشه، الان رسیدیم به 42مین آیه بقره. میفهمد ولا تلبسوا الحق، ای علمای یهودی و مسیحی، حق را با باطل لبس نکنید. لبس یعنی اشتباه، حق و باطل رو مشتبه نکنید که مردم مسیحی ها و یهودی ها وقتی نگاه میکنن نتونن حق و تشخیص بدن. یا از ماده لبس یعنی نپوشونین حق را با لباس باطل. یعنی یه حقی وجود داره به نام اسلام، پیغمبر اکرم، شما میایید روی پوشش این حق یک کاور باطل میکشید تا یهودی که نگاه بکنه نتونه اون حقیقت رو ببینه، کاری میکنه که اون حقیقت برای مردم دنیا روشن نباشه. یا برعکس، یا برعکس میگیرن باطل خودشون رو یه چهره ی حق میپوشونن تا مردم مسیحی و یهودی فرار نکنن از این باطل. قرآن میفهمن این کارا رو نکنید، حق رو هم کتمان نکنید، در حالی که وانتم تعلمون، علم دارید که حق با پیغمبر اکرم، علم دارید که قرآن حقه. خب سوال، چرا اگر علم دارن با این حال کتمان میکنن حقایق را؟ سوره بقره آیه 283 رمزش رو بیان میکنه، میفهمد اینا قلبشون بیمار است. ولا تکتم الشهاده، اینا شهادت رو کتمان نمیکنن. و من یکتمها، هر کی شهادت حق رو کتمان بکنه، فانه آثمون قلبه، قلبش بیماره. پس به پناه میبریم خدا از بیمار دلی. یه نکته بگم که اگر کسی در مسیر شیطان قرار بگیره، قرآن رو کتاب آسمانی خودش رو بخواد تحریف بکنه، حالا یا علمن یا عملن، شیطان کمکش میکنه. این یک خطر بزرگیه برای همه علمای ادیان که پیغمبر اکرم فرمود من عمل فی بدعتن، هر کی در بدعت عمل بکنه، خلاه الشیطان و العباده، خدا او را با عبادت تنها میذاره، مشغول عبادت میشه. حتی پیغمبر میفهمد خدا به او خشوع میده، القا علیه الخشوع والبکاء، حتی گریه بهش میده. یعنی بعضیا که الان در مسیر صراط و مستقیم نیستن ولی قرآن میخونن گریه میافتن، این بکا هم بکا حقیقی نیست، پیغمبر اکرم میفهمد این بکا و گریه را شیطان به آنها میدهد. خطبه دوم باز توصیه به تقوای ما از حکمت‌های نهج البلاغه است. امروز محضر حکمت 14 هستیم که امیر مؤمنان میفهمد هر کی فامیل نزدیکش او را وابگذاره، اوتی له الابعد، بیگانه میاد و او را کمک میکنه، بیگانه میآید و او را کمک میکند. آیت الله مکارم در ذیل این عبارت مثال میزنن، مثلا یه مثالش خود پیغمبر اکرمه، فامیل او در مکه کمکش نکردن اما انصار مدینه، دو تا قبیله اوس و خزرج که با هم 100 سال هم دشمنی داشتن، اومدن پیغمبر رو کمک کردن. یا مرحوم خویی در منهاج البراءه میفهمد مساق دومش خود حضرت علی علیه السلام، بعد از وفات پیغمبر اکرم مردم مدینه فامیل او را یاری نکردند اما موالی، یعنی ایرانیانی که در اونجا بودن، در شبه جزیره بودن، اومدن کمک کردند و این موالیان بعدن در لشکر مختار هم به جناب مختار کمک کردند. پس کسی که فامیلش کمکش نکنه اینطور نیست که خدا دیگه او را از یاری محروم بداره، نه، ابعد میاد و او را با لطف خدا کمک میکنه. مناسبت هایی که در این هفته داریم، اولین مناسبت میلاد با سعادت حضرت صاحب بود که گذشت، منتها هم هفته قبل ما اشاره کردیم، هم این هفته
بلی.
ضرورت وجود امام زمان چیه؟ یک جوان از من پرسید آقا مثلا چرا امام زمان باید باشه؟ یه دلیل سادش اینه، ببینید ما در آیه 56 زاریات میخونیم که خدا این جهان رو خلق کرده تا یعبدوننی، بله، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونه، عبادت کنن مرا خالصانه. سوال، چه کسی خدا را خالصانه عبادت میکند؟ 100%، یعنی 1,000,000,000 هم درش خدشه نباشه در عبادتش، این کسی نیست جز حجت الله و امام معصوم. در دعای افتتاح میخونیم الان امام زمان این وظیفه رو بر عهده داره، یعبدو که لا یشرک بک شیئا. خب بله، یه زمانی پیامبر اکرم بود، حضرت زهرا بود، حضرت امیر بود، امام حسن، امام حسین، پنج تا معصوم، همه انسان کامل بودن. اما در هر زمان لااقل باید یک انسان کامل باشه که این آیه مصداق داشته باشه، و الا اگه هیچ معصومی نباشه همون عبارت میشه که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، زمین اهلشو میبلعد. اما اگر امام زمان ظهور بکنه، خدای متعال آیه 55 نور رو محقق میکنه که مردم دیگه هم به این حد اخلاص میرسن، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. نکته دوم، یک درسی از ماجرای ولادت حضرت امام زمان علیه السلام در ماده هدا یعنی ماده مهدی در کتاب سفینه آمده که این رو من میخوام ربطش بدم به حرف بن سلمان. بن سلمان گفته که ما با ایرانی ها هیچ نقطه مشترک نداریم چون قائل به مهدویت هستن. خب ما بهشون جواب میدیم، جز اعتقادات هم شیعه هست هم سنی که امام زمان قراره بیاد کار پیغمبر اکرم رو تمام بکنه، عدالت رو عالمگیر بکنه. مثلا در مورد ولادت حضرت صاحب داریم که حکیم خاتون امام زمان، امام عسکری بهشون فرمود عمه جان روز هفتم ولادت شما دوباره بیا اینجا. وقتی که آمد فرمود پسرم رو بیار، حضرت مهدی رو از جلال تعالی فرجه رو بردن خدمت امام عسکری، دادن دست امام عسکری، شروع کرد به صحبت کردن، اشهد ان لا اله الا الله شهادتین رو گفت، بعد پیغمبر اکرم رو اسپرد تا ائمه هدا تا امام عسکری. وقتی که به اسم امام حسن عسکری رسید آیه 56 قصص رو خوند، بسم الله الرحمن الرحیم و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، ما اراده کردیم در زمین مستضعفین رو، یعنی کسانی که اونها رو ضعیف انگاشتن، یعنی ائمه هدا، اینا رو وارث قرار بدیم، و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض، به اونها قدرت میدیم در زمین، و نریه هام فرعون و هامان و جنوده هما منهم ما کانوا یحذرون، به فرعون و هامان و لشکرشون اون چیزی که ازش میترسن رو نشان خواهیم داد. امروز فرعون میشه آمریکا، میشه اسرائیل، و هامان و جنودش هم میشن اذناب اطرافشون. پس جناب بن سلمان بداند اراده خدا این است که ائمه حاکم بشن، اونم از کنار کعبه. فریاد علا یا اهل العالم به زودی از کنار مکه انشالله عالمگیر خواهد شد، و ایشون و اربابان ایشون، هیچ کس نمیتونه مانع اراده خدای متعال بشه. خدا میفرماد ان الله بالغ و امره، خدا امر خودش رو به نهایت خواهد رسند.
درود بر شما. بله.
اگر فرصت هست مناسبت بعدی
یک دقیقه در خدمتتون هستیم جناب حسین. یک دقیقه در خدمتتون.
مناسبت بعدی اینه که انگلستان اومده ستاد احیا رو، احیا معروف رو تحریم کرده. ما میگیم اول این کار جدیدی نیست. انگلیسی‌ها 300 سال پیش حنفه رو فرستادن در کم تمام کشور اسلامی، تحقیق کردن چگونه میتونیم اسلام رو شکست بدیم. اسلام هم فقط منظورشون شیعه نبوده، شیعه و سنی، مجموعه اسلام رو چگونه شکست بدیم.
بله.
نتیجه تحقیقاتشون این بود که اسلام 23 تا نقطه قوت داره، یکی از نقاط قوتش امر و معروف نهی از منکره، باید اینو بشکنیم. بعد راهکار میده چگونه بشکنیم، میگه بیا دو تا جمله رو بین مسلمانان ترویج بدید، یک هر کس رو تو قبر خودش میگذارن، دو عیسی به دین خود، موسی به دین خود. بگید همین رو رواج بدید، مردم دیگه به سمت امر معروف نهی از منکر نمیرن. امروز هم همینطوره، امروز هم انگلستان با اسلام مخالف هست. ستاد احیا یکی از نقاط قوت اسلام هست. اتفاقا وقتی اینا تحریم میشن انسان احساس میکنه اینا بس در مسیر صحیح قرار دادن. مناسبت بعدی جنگ عملیات بدر ما هست که 19 تا 29 اسفند 63 انجام شد، هم سپاه هم ارتش درش دخیل بودند. اهداف این عملیات مهم 500 کیلومتر مربع از عرشبت که 500 کیلومتر ها 500 کیلومتر مربع از منطقه هور به تصرف نیروهای خودی در آمد، 10,000 کشته و زخمی از دشمن، 3,000 اسیر، 450 تانک و نفربر و خودروی دشمن منهدم، 6 تا هواپیما و 4 هلیکوپتر. البته ما شهید عزیزی هم در این عملیات داریم که به لقاء الهی پیوست، آن شهید مهدی باکری عزیز ما بود، فرمانده لشکر 31 عاشورا. مناسبت بعدیمون همین ماجرای مسمومیت مدارس هست. ببینید ما یه جنگ ترکیبی علیه ما را انداختن، یه روز میشه جنگ ارضی، یه روز میشه آشوب خیابانی، یه روز میشه هر شب همین مسمومیت های مدارسمون. ما در واقع همون فرمایش رهبر معظم انقلاب در 29 سالگرد امام راحل در مرقد امام، حضرت آقا فرمودن همونطور که از تعمیر 3 مجموعه مخالف داشت، قاسطین، مارقین، ناکسین، انقلاب اسلامی هم با همین 3 طرفه. هم قاسطین مثل آمریکا و اسرائیل، هم مارقین مثل خوارج این زمانها، با نام دین و تقدس، حتی با لباس پیامبر، لباس روحانیت به جنگ اسلام اومدن، و هم ناکفین و عهد شکنان، کسانی که یه روز راه نجاسوسی رو فتح کردن اما چند سال بعد گفتن حتی شعار مرگ بر آمریکا رو در روز 13 آبان ندهیم. هدف همه این مجموعه مثلث قاسطین، مارقین و ناکسین دشمنی با اسلامه. اینو دست بردار نیستن.
بله متشکرم.
یه روز مسمومیت، در مسمومیت اومدن به ما تهمت زدن، به نظام و سپاه تهمت زدن که مسمومیت ها کار نظام است. خب که چی بشه؟ میگن به خاطر اینکه بچه ها به مدرسه نروند. من فقط یه آمار رو سرو میخونم براتون که همه بدانن. ایران بعد از انقلاب در تحصیل زنان و دختران در دنیا بی‌نظیر است. این آمار رو فقط گوش میکنید و دیگه عرض من تمام.
بسیار عالی.
98% متخصصان زنان و زایمان الان در کشور ما خانم هستند.
بسیار عالی.
1121 ما بانوی قاضی داریم که به امور دادگاهی مردم رسیدگی میکنند. 94% زنان و دختران ایران الان با سوادن که قبل از انقلاب 35% بوده. ما 2782 شرکت دانش بنیان داریم که مؤسسش خانم‌ها هستن. 900 تا شرکت دانش بنیان داریم که مدیر عاملش خانم هستن. 3500 مربی خانم داریم ایرانی در رشته های ورزشی که قبل از انقلاب این 3500 تا 9 نفر مربی خانم داشتیم. 26% مدیران دولتی کشور ما الان بانوان هستن. 3000 مدال ورزشی توسط خانم ها در داخل و خارج کشور به دست آمده. 128 جایزه بین المللی در جشنواره های مطرح دنیا توسط بانوان فیلم ساز ما کسب شده.
گوی سبقت رو از آقایون رو بودن دیگه.
صندلی و کرسی مجلس شورا اسلامی در ادوار مختلف توسط خانم ها داشتن و 92000 استاد دانشگاه خانم داریم. 60000 پزشک عمومی خانم داریم. 40% متخصصان پزشکیمون خانم هستن. 33% اعضای هیئت علمی ما زنان هستن و 49% دانشجویان ما خانم هستن. لذا شعار زن زندگی آزادی رو ما باید بدیم، ما مطالبه داریم از قصد. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی سپاسگزارم جناب حسین.
آقای سلام، موفق باشید.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا سلامتی و عزت بده. یا علی، خدا یارتون.
نماز جمعه یک سمبل است، رمز است، نشان دهنده ابعاد گوناگون است. اولا نماز است، یعنی ذکر خداست، یاد خداست، جهت دهنده به زندگی اجتماع و فرد است. در نماز جمعه اون چه از همه چیز مهمتر است، اجتماع مردم در جهت تقواست. یعنی تقوا هم، زهد هم، عبادت هم، ارتباط به خدا هم در خلوت و تنهایی اثر مطلوب خود را نمی بخشد. این جامعه است که باید در این جهت حرکت کند. این نماز است، این ذکر خدا و کپسول یاد خداست که در اجتماعی با این عظمت و تا اونجا که گسترش پیدا می کند در سطحی عظیم‌تر باید به سوی خدا حرکت کند و مردم با هم اعتصام به خدا و به یاد خدا بکنند.
ما نماز جمعه را از انقلاب داریم، از امام داریم. بعد از انقلاب نماز جمعه ایران در صدر فهرست نماز جمعه های دنیای اسلام قرار گرفت. این مبالغه نیست. 8 سال دفاع مقدس ما سالهای 59 و 60 که توطئه عظیم سیاسی علیه امام و انقلاب و کشور طراحی و اجرا می شد، 5 امام جمعه معتبر معروف را به شهادت رسوندند. در موشکباران طولانی مدت تهران صدای انفجارهای موشک ها از اطراف همین محل نماز جمعه می آمد. در همین نماز جمعه انفجار خونینی رو به راه انداخت دشمن. در سرمای سخت زمستان زیر آفتاب داغ سوزان تیرماه و مرداد ماه تهران، گاهی بر روی زمین های یخ، بر روی برف، در زیر بارندگی تند، گاهی بر روی زمین داغ، اسفالت های داغ، مردم اجتماع علی تقوا دارند. در روز جمعه طبقات مختلف در آن شرکت می کنند، ترابط می یابند، جامعه جان می گیرد، روح می گیرد، ایمان تجدید می کند، تقوا در خود ذخیره می کند.
شما همراهان ارجمند همچنان قلب فرهنگی رو میشنوید از رادیو فرهنگ. دعوت میکنم تا پایان همراه ما باشید. اما دوستان عزیز، در این لحظه پیام آقای دکتر جبلی، ریاست محترم سازمان صدا و سیما رو محضر شما عزیزان قرائت میکنم. در گذشت همکار عزیزمان حجت الاسلام مسعود دیانی، چهره فعال و فرهیخته جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی را تسلیت میگویم. مرحوم دیانی در کسوت عالمی متضلع سالها با بهره‌گیری از دانش و تخصص خود در حوزه‌های مختلف شعر، نقد، اجرا، برنامه‌سازی و کارشناسی مسائل دینی و با ساخت برنامه‌های مانند سوره و قائم مقامی شبکه چهار سیما نقش بسزایی در ترویج فرهنگ دینی و هویت اسلامی داشت. از خداوند منان برای آن عزیز جوان انقلابی رحمت واسعه الهی و برای خانواده گرامی صبر جمیل مسئلت می نمایم. رهبر انقلاب در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور در 18 شهریور ماه 1392 فرمودند سعی شود خطبه‌های نماز جمعه در بردارنده نیازها و پاسخ دهنده سوالات و گره‌های ذهنی مخاطبان به ویژه نسل جوان در زمینه‌های اعتقادی، عملی و سیاسی باشد. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با امام جمعه محترم بندر امام که من خدمتشون خیر مقدم میگم، جناب حجت الاسلام کاظم، جناب هاشمی، بله کارشناس ارجمند برنامه که من خدمتشون خیر مقدم میگم. درود بر شما جناب هاشمی، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله علیه قوامپور عزیز. از ادب و احترام به همه همکاران عزیزتون تو برنامه زیبای قلب فرهنگی در این روز آدینه با هوای بهاری و ایام توسل برای تعجیل ظهور منجی عالم بشریت از تبریک دارم این ایام رو حتما، و خدمت شنوندگان بزرگوار این برنامه زیبا در خدمتتون هستم.
درود بر شما، لطف میکنید. عرض کنم جناب هاشمی، میخواستم لطف کنید در واقع پرسش ما اینه، معنا و تفسیر آیه 6 سوره هم درباره اهدنا الصراط المستقیم و روایت مختلفی که در این باره وجود داره، میخواستم از زبان حضرت عالی بشنویم.
بله، عرضم به خدمت جای قوامپور عزیز. خیلی ساده اگه بخوایم عرض کنیم جناب قوامپور، میفهمند بین تو بحث ریاضی حالا صحبت بود که بین دو نقطه نزدیکترین مسیر خط مستقیمه.
بله.
اگر کسی بخواد از مبدعی به مقصدی برسه، یک مقصد عالی و الهی و انسانی، نزدیکترین مسیر و فاصله رو یک خط مستقیم فقط میتونه ما رو راهنمایی کنه که بتونیم در کمترین زمان، کمترین هزینه، بیشترین دستاورد رو داشته باشیم.
بله.
و جالب اینه که اهل بیت خداوند این صراط مستقیم رو به ما معرفی میکنه و از ما میخواد که هر روز 10 بار از او کمک بخوایم که در این صراط مستقیم هدایت بشیم، چون که این یک امر مستمر، هدایت یک امر مستمری هست که شاید بشه گفت مثل کسی که داره رو لبه تیغه کوه داره همطور قله ها رو فرد میونه، اگر هر که قدم پیش رفت کرده باشه یک آن غافل بشه، هر که بالاتر رفته باشه ممکنه سقوطش هم سخت‌تر باشه. لذا افرادی که عرضم به خدمت و هدفهای متعالی و انسانهای جدی و با اراده هستن بیشتر به نماز توجه میکنن و ضرورت داره بیشتر به نماز توجه کنن، چون که اونا حرکتشون رو به تعالی جدیتره و البته خطرات سقوط براشون بیشتره. لذا میفرماید که مثلا صبح بیدار میشید، سحر 2 بار از خدا این رو بخواید، اهدنا الصراط المستقیم، 2 رکعت نماز صبح، حداقل ظهر در اوج فعالیت 4 بار بخواید از خداوند، عصر دوباره در اوج فعالیت روز عصرگاهی 4 بار بخواید، همینطور مغرب و عشا، همین به طور مستمر 24 ساعت زندگیتون که بیدارید و هوشیار و فعال هستید بخواید که صراط مستقیم، صراط مستقیم ثابت قدم باشه.
جناب هاشمی من عذر میخوام. بله بله،
صراط مستقیم رو
کاملا من عذرخواهی میکنم. جناب هاشمی، حالا در همین جا که این موضوعی که فرمودید، میخوام ببینم که اهمیت این موضوع برای آدم، برای ماها که موظفی مکرر در روز این دعا رو قرائت بکنیم چی هست و در کجاست این اهمیت؟
دقیقاً جناب رهاپور عزیز، که اهمیتش با این مقدمه که عرض کردم اینه که ما بتونیم حالا این صراط مستقیم رو بشناسیم. اهل بیت به عنوان مبین قرآن و مفسر قرآن، وارث علم پیغمبر، اومدن بیان کردن، فرمودن علی علیه السلام، ولایت علی، مسیر علی، مرام علی علیه السلام، که خود حضرت فرمود انا الاول انا الاخر، من اولین نفر و پیشگام ایمان آورندگان و سبقت پیشه در ایمان به خدا پیغمبر بودم، و انا الاخر، من آخرین شخص بودم که جان پیغمبر در سر او در دامن من بود و جان او از بین به اصطلاح دستان من به جان آفرین تسلیم شد، انا ظاهر، من ظاهر کننده دین حقم، چون که به اصطلاح کسی هستم که علم پیغمبر، وارث علم پیغمبر، و انا الباطن، همه اسرار دین پیش منه. یعنی انگار خدا به ما خواسته بود که الگو داشته باشید، جوانان،
الگوی همه ما،
پیر و جوان، الگوتون از دست ندید. و جالب جای قوامپور و اون اینه که آخر آیه سوره حدید خیلی قشنگ هم داره، و انا به کل شیء علیم در کتب همه مسلمین اتفاق نظر است تقریبا، که علیکم اعلمکم علی، اقواکم علی، در قضاوت که علم فراوان نیاز هست، با قضاوت تعیین شما علی است بین صحابه.
درود بر شما.
خیلی جالبه جای قوم معلوم جمع کنم، و این که بین همه مسلمین با احترام به بزرگانشون و مقدساتشون، علی علیه السلام نقطه جمع همه مسلمینه.
کاملن.
همه علی رو قبول دارن و ما با احترام به همه شخصیت‌های بزرگ اسلام میگیم آقا بیاید دور محور پس علی رو که میپذیریم،
بله،
او رو الگوی خود و قرار تا محور وحدت باشه، و در مقابل دشمنان طبق آیه 3 سوره مبارکه مائده دیگه ولا تخشوهم، اگر همه دور علی جمع بشید دیگه دشمنان شما از شما ناامید خواهند شد.
شما خیلی لطف کردید جناب هاشم، عذر میخوام، ما فرصت خیلی محدود بود اما بهره بردیم از بیانات شما. با شما بزرگوار هم خداحافظی میکنم. درود بر شما. ما هم فقدان همکار ارجمندمان جناب حجت الاسلام مسعود دیانی رو حضور خانواده محترم و همکاران گرامی و همینطور مردم عزیزمون تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. برای آن مرحوم آرزوی شادمانی روح، آرامش روح و برای خانواده ارجمندشون هم صبر بسیار آرزومند.